بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید کتابی است که برای هدایت مردم به همه خوبی ها و بازدارنده مردم از همه زشتی ها و برای بپا کردن یک زندگی سالم پاک همراه با خیر، سلامت و سعادت نازل شده. و شناخت این کتاب، اهداف این کتاب، جایگاه این کتاب لازمه و واجبه. وجوبش به خاطر اینه که تمام حقایق ایمانی، اخلاقی و عملی در این کتاب بیان شده و آیات مشکل و متشابه و مبهم این کتاب هم تفسیرش، تأویلش بر عهده رسول خدا و ائمه طاهرین قرار داده شده که برای مردم چیز مبهمی در این کتاب باقی نمونه و تبیانن لکل شیعش خودش رو نشون بده و ظهور بده. یقیناً اگر کسی قرآن کریم رو نشناسه، به اهدافش آگاه نشه یا از طریق تحصیل علم یا از طریق شنیدن کجا میتوانه ظرف قلبش رو ظرف برای ایمان قرار بده؟ کجا میتوانه نقش ملکوتی اخلاق حسنه رو بر صفحه نفس بزنه؟ و کجا میتوانه دارای اعمال صالح و حرکات بهشت‌آفرین بشه. شما هم با مطالعه تاریخ هم با نگاه به مردم امروز جهان این معنا رو راحت میتونید بیابید که جاهلان به قرآن از چه نوع زندگی برخوردارن و عارفان به قرآن از چه نوع زندگی برخوردارن. این آیه شریفه به نظر خیلی ساده میاد، یه زمانی برای خود منم به نظر ساده میومد، فکر میکردم پروردگار عالم دو مطلب روشن رو با هم دیگه مقایسه کرده که انگار میکنی نیاز به مقایسه نبود، چون ظاهر هر دو مطلب خیلی روشنه و اگر هم مطرح نمی شد به نظر می رسید که خود آدم درک می کرد وقتی که برخورد به هر دو مطلب می کرد، اما با شناخت کیفیت زندگی جاهلان به قرآن و آگاهان به قرآن، البته آگاهانی که اهل عمل هستند، چون آگاه بی عمل پیغمبر می فرماین مثل کمان بی ذهن می مونه، یا آگاه بی عمل مثل درخت بی میوه می مونه، یا آگاه بی عمل مانند چراغ بی نور می مونه. تمام ارزش چراغ مال اینه که نور داشته باشه و تاریکی رو فراری بده، و الا اگه چراغ نور نداشته باشه و تاریکی رو نتونه فراری بده ارزشی نداره. حالا یه کسی بره در یه فروشگاه معظمی و یه چراغ به ظاهر زیبای آراسته شکلداری رو ببینه و خوشش بیاد که بخره، بعد صاحب مغازه بهش بگه این چراغ در وضعی قرار داره که روشن نمیشه، شما بهترین الکتریکه رو بیاری خونه وصلش بکنه، فایده نداره، خریدار قطعا این چراغ رو نمیخره. بله اگه روشن میشد و فروشنده میگو 1,000,000 تومن با یه 5 دقیقه چونه زدن با 20 تومن بالا و پایین میخرید، اما همون 1,000,000 تومنی وقتی اصلا روشن نشد خب نمیخرنش، به درد نمیخور. یه باغبانی که دنبال میوه است وقتی بره در نهالستان و به نهال فروش بگه من چنین درختی رو میخوام و نشون بده اون درخت مورد نظر رو، بعد نهال فروش بگه آقا این درخت با تعبیری که خود اهل فن دارن نرکه، قیافش رو نگاه نکن که مانند یه درختیه که 5000 تا سیب میده، 2000 تا پرتقال میده، 4000 تا لیمو میده. این درسته که قیافش شکل درختیه که میوه میده، ولی یه دونه میوه هم نمیده. اون میگه من هدفم تولید میوه، زندگیم از تولید میوه میچرخه، نمیخوام. ممکنه نهال فروش بگه حالا بیا بخوام، من مفتی مردمم. میگه نه مفتی هم نمیخوام، چون اگه اینو ببرم تو باغم بکارم مزاحم درختای دیگه است، سایه به درختای دیگه میندازه، زمینو میگیره و اشغال میکنه، به چه درد من میخوره؟ این که رسول خدا میفرماید عالم به قرآن، عالم به دین، آگاه به کتاب، وقتی عمل نداره مانند کمان بیزهه، یعنی وجودش کاربردی نداره. کمان رو ساختن زمان قدیم، یا برای شکار یا برای شرکت در جنگ ها، وقتی ذهن نداشته باشه که تیر رو باش پرتاب بکنن ارزشی نداره. اشکی هم کمان بی ذهن می خریده، چراغ بی نور ارزش نداره، درخت بی میوه ارزش نداره برای اونی که دنبال میوه است. این سه تا تعبیر رو پیغمبر عظیم و شأن اسلام در رابطه با آگاه بی عمل داره. دو نفرم در قیامت محکومن، جاهل آگاه بدون عمل. اینطور نیستش که حالا کسی وارد قیامت بشه فیلسوف باشه، از نظر علمی عارف باشه، از نظر معرفتی عالم باشه با علم فراوان، ولی اصلا عمل نکرده باشه، بهش بگن به احترام علمتون تشریف ببرین طبقه هشتومه بهش. علم پیش پروردگار در صورتی که تبدیل به عمل بشه ارزش داره. جهلم که جهل جزء امور پست و ارزش یابی نمیشه. با نگاه به زندگی جاهلانه به قرآن و عالمانه بی عمل و نگاه به زندگی آگاهانه به قرآن که اهل عمل به قرآن بودن، آدم عظمت این آیه رو میفهمه که به نظر ساده میاد و انسان میگه چرا پروردگار مطرح کرده، این که خیلی روشن بوده. ولی نه، آیه فوق العاده آیه مهمی، هل یستوی الذین یعلمون، البته این یعلمون یعملونه، چون قبلا در آیات دیگه عالم بی عمل رو طرد کرده. عالم بی عمل رو مطرود دانست. کسی میتونه بگه ابلیس بی سواد بوده؟ ابلیس خیلی دانشش بالا بوده، خیلی، و بر اثر بودن در ملکوت به سه مسئله بسیار مهمم آگاه شده بود. چرس مسئله رو پروردگار در قرآن آورده. فبعزتک، معلوم میشه خدا رو باور داشت، اگه نه قسم نمیخورد به خدا. معلوم میشه عالم بالله بوده. اگر عالم بالله نبود به عزتک نمیگفت، اگر باور نداشت اللهو به عزتک نمیگفت. صریحاً از آیه شریفه روشنه برای هر دقت کننده ای که ابلیس عالم بالله بود. لأغوینهم اجمعین، حالا انو انسان آفریده نشده و فقط یه زن و مرد آفریده شده. باید میگفت لأغوینهما، من این دوتا رو گمراه میکنم، چون دو نفر بودن، هنو بچه نداشتن، هنوز زندگی رو در زمین شروع نکرده بودن، ولی علم به آینده و جامعه انسانی داشت. گفت به عزت کن لأغوینهما، همه رو گمراه میکنه. همه به معنی دو نفر نیست. اگر منظورش فقط آدم و همسرش بود میگفت لأغوینهما، این دوتا رو میکشم جهنم. ولی عالم بود که در آینده کره زمین پر آدمی زاد میشه، زن و مرد. الا عبادک منهم المخلصین، این حرف و وقتی زد که فقط آدم خلق شده بود و همسرش. ولی شما علم سرشار ابلیس رو ببینید که به پروردگار عالم گفت در میان کل انسانها زورم به انبیا و امامان معصوم نخواهد رسید. معنیش اینه که به نبوتم علم داشت، به امامتم علم داشت. حالا من نمیدونم از زمان درگیری ابلیس با پروردگار تا به وجود آمدن ائمه ما چقدر طول کشیده، چند هزار سال یا چند میلیون سال. پیدا کردن تاریخ دقیقش هم امکان نداره، چون شروع زندگی رو تاریخ گذاری نکردن. ما صحیح ترین تاریخی که داریم از ولادت مسیح 2600 سال تاریخ صحیح داریم. اما انقدر علم این ابلیس قوی بود که آگاه به وجود آمدن انبیا و امامان بود، چون صفتشون هم داره ذکر میکنه. فبه عزت کلا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اینم یه رشته علم ابلیس. رشته سوم علمش کاملا عالم به قیامت بود. پس پروردگارن اون صحبت قیامت رو نکرده بود، تازه این زن و شوهر ساخته شده بودن و پروردگار عالم یه امری به فرشتگان فرموده بود، همه انجام دادن الا ابلیس. اصل بحث قیامت نبود. خداوند با حضرت آدم انو راجع به قیامت حرف نزده بود. ابلیس عالم به قیامت بود. به پروردگار گفت انظرنی الى یوم یبعثون، منو تا روزی که تمام مرده ها رو از قبر زنده در میاری مهلت. ملک الموت و نفرست سراغ من، یه عمری به من بده از حالا ادامه پیدا بکنه تا وقتی مرده ها زنده میشن. خدا هم قبول کرد. که اینجا زین العابدین یه مطلب لطیفی هم دارن، میگن خدایا ابلیس که در رأس دشمنان تو بود دعا کرد، دعاشو مستجاب کردی، دعا کرد عمر منو تا قیامت ادامه بده، تو هم گفتی من عمر تو ادامه میدم، دعات مستجاب. اون وقت ما اهل ایمان دعا بکنیم مستجاب نمیشه؟ تو دعای دشمن تو مستجاب کردی. این علم ابلیس، علم بالله، علم به انبیا و ائمه، علم به قیامت. این عالم که در بین همه عالمان جهان در زودتر آگاه شدن به حقایق مسابقه رو برده، با همه علمش پروردگار گفت علیک لعنتی الی یوم الدین و لاملأن جهنم منک و من اتبعک اجمعین، لعنت من بر تو، قیامتم جهنم و از تو و از تمام اونایی که دنبال روح تو بودن پر میکن. علم تنها نجات نمیده. اون علمی مورد احترام پروردگاره که توأم با عمل، توأم با کار، توأم با حرکت، توأم با کوشش مثبت باشه. حالا آدم معنی این آیه رو میفهمه که یک دنیا معناست. هل یستوی الذین یعلمون، البته اون یعلمونی که یعملونه، عالم با عمل، و الذین لا یعلمون، با آدم های جاهل نفهم، اینا یکی هم کیفیت زندگی ها رو ببینید. ببینید شما دیشب چند شب قبل به خاطر علمتون در حد خودتون به قرآن، به خدا، به ماه مبارک، به حلال و حرام، چقدر زیبا در خانه خدا رفتید، دعا کردید، گریه کردید، قدر ماه رمضان رو دانستید، روزه گرفتید، قدر شب قدر رو دانستید، احیا گرفتید، اگرم بین خود و پروردگار عالم گناهی داشتید، جدی درخواست مغفرت کردید، خدا هم شما رو بخشید. این زندگی شما که رنگ و بوی خدا داره، رنگ و بوی انبیا رو داره، رنگ و بوی قرآن رو داره و هر کی این رنگ و بو رو داشته باشه قطعا اهل نجات. اما دیگران، همین امروز ساعت 11:30 صبح من تو خیابون بودم، منتظر ماشین بودم برم مسجدی که ظهر میرم، دیدم یه کسی آروم آروم داره راه میاد و به طرف منم داره میاد. رسید، با چه زحمتی به من سلام کرد و با چه زحمتی به من گفت حال شما چطوره. من باهاش هیچ صحبتی نکردم چون اصلا زمینه ی صحبتم نبود، به علت این که اون دو نفری هم که با من بودن اونا هم همینو فهمیدن که من در جا فهمیدم. ساعت قدر، روز قدر، بعد شب قدر، ماه مبارک رمضان، اینقدر مشروب خورده بود و تریاک کشیده بود که نه تعادل نگاه کردن داشت، نه تعادل فکری داشت، نه تعادل روحی داشت، نه تعادل بدنی داشت و نه تعادل عقلی. یعنی سلامی که به من کرد خودشم نفهمید برای چی به من سلام کرد، نفهمید برای چی احوال پرسی کرد و وایم نستاد، راشو ادامه داد و ناله می کرد. این جاهله به قرآن. با کمال تأسف، زن هم بود جوانم بود، این حاله میخواد فردا شوهر کنه، جوان بود مادر بشه، این چه مادری خواهد شد؟ و بچه ای که در رحم او با الکل و تریاک میخواد بزرگ بشه چه خواهد شد؟ چون پروردگار معمار ساختن بچه است، عناصرشو پدر مادر میدن. خداوند عناصر ساخت بچه رو از آسمون که نمیاره، از همین موادی که پدر و مادر دست خدا میدن. پدر و مادری که مواد و همراه با مشروب و تریاک آمیختن، خب معلوم اون ساختمون چی از آب در میاد. وقتی بچه به دنیا میاد با یه سر به اندازه دیگ، با یه بدن به اندازه نصف پای بزغاله و با دست و پای کوتاه، میگن خدا عادل نیست، مصالحشو تو دادی به خدا، خدا عادل نیست. پس چرا ما اینجوری در نیومدیم؟ این جاهله به قرآن. دنیا با جنس زن چه کرده؟ از روزگار قبل از بعثت پیغمبر این اروپا و امریکا به زن در غرب و شرق بیشتر جنایت کرده. گلی به جمال عربا تا به دنیا می اومد دختر می برد چالش می کرد و می اومد، تموم، بچه می رفت بهشت. اما الان عقل و دفن میکنن، وجدان رو دفن میکنن، فطرت رو دفن میکنن، روح رو دفن میکنن و از جنس زن و مرد یه بدن علیل، مختل، بیمار، شرابخور، زناکار، رباخور، ارتباط برقرار کننده با هر نامحرمی به وجود میارد. عرب جاهلی دختره رو گور میکرد، تموم. اینا مردم فعلی دنیا تو اروپا و امریکا و یه عده مرد و زن پدر و مادر در ایران بچه رو به دنیا میارن، بزرگش میکنن، در جهنم دفنش میکنن. این کار خیلی جنایت بارتر از کار اعراب جاهلی. اون وقت یه پدر و مادرم میان دختردار میشن، دختر تربیت میکنن، تشویق میکنن، زمینه براش آماده میکنن، میشه یه دختر عفیف، پاک دامن، اهل دین، اهل اخلاق، در حد خودش. شوهرش میدن، من و شما از اونا به دنیا میدن. یا تبدیل میشه به خانوم امین که در حد نوشتن رساله بود، یعنی در رده مراجع تقلید شیعه بود، که در روزگار ما بود، چند سال پیش از دنیا رفت در اصفهان، الان قبرش آرامگاه عظیمیه برای زیارت اهل خدا. و این زن بیش از 40 کتاب علمی عربی فارسی می نویسه و بیش از 10,000 دختر رو زمان شاه در اصفهان تبدیل به عبدالله می کنه. این آگاه به قرآن. شما بخواید بدونید زنان آگاه به قرآن چه زنانیان، 6 جلد کتاب ریاحین و شریعه رو باید بخونیم، 3,000 صفحه فقط درباره زنان آگاه به قرآن و چند جلد زنان قهرمان رو، زنانی که محورشون وجود مبارک فاطمه زهرا بوده و چه اثراتی در این روزگار خودشون و روزگار بعد خودشون باقی گذاشتن. شما قوم رفتیم بریم موزه حضرت معصومه رو ببینی، یه قرآن خطی هست، حظ میکنه آدم از خط اون قرآن، تهذیب اون قرآن، جلد اون قرآن. این خط، خط 250 سال پیش یه خانومیه به نام ضیاء السلطنه. آگاه به قرآن، جاهل به قرآن. زندگیاشون با هم دیگه هیچ وجه اشتراکی نداره. جاهل به قرآن در کمال حیوانیت، عالم به قرآن هم در کمال انسانیت. این دوتا رو با هم دیگه هیچ جوره میشه مقایسه کرد. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن. خود پروردگار جواب میده لایستبون. در چی لایستبون؟ در همه چی؟ در همه چی لایستبون. من یه شهری منبر میرفتم 4 ماه پیش، خیلی شهر مذهبی هم هست، دوستان بزرگواری رو من اونجا دیدم، اهل خیر، اهل حال، آدم های فهمیده. یکی از اونا میگفت وقتی حکم بی‌حجاب شدن زنان به شهر ما رسید، زمان رضاخان قلدور و شهربانی در اونجا مأمور شد هر زنی رو با چادر ببینه چادرش رو بکشه رو سریش هم پاره کنه. گفت غیر از زنان رؤسای اول در ادارات هیچ زنی در اینجا بی‌حجابی رو قبول نکرد، به این خاطر تا 8 سالی که پاسبان‌ها از سر زنان مردم چادر می‌کشیدن اصلا زن بیرون رفت و آمد نمی‌کرد. دختر رفت و آمد نمی‌کرد، شهر فقط مرد می‌اومد و می‌رفت. اون وقت میگم مادر بزرگ این آقا گفت ببین من جلو تو دارم میگم، اگه دروغ میگم بگو دروغ میگم. گفت مادر بزرگ این آقا که هر شبم میاد پا منبر و میگو زندگیشم اینجا نیم، مشهد خونشونه، 27 فرسخ هر شب هم مشهد می اومد پای منبر بر می گشت. اون مادرها اینجور بچه ها رو تربیت کرد. گفت مادر این آقا زن فلانی که بابای این آقا بود، گفت روز اولی که بنا بود چادر از سر زنا بکشن، روز اول که این خبر نداشین خانوم 5 تا بچه داشت، گو از بیرون از یه خونه اقوامش اومد بیرون که بیاد خونه خودشون، پاسبان دنبالش داد. گو آشتا خانوم خلاف اعلی حضرت همایونی با حجاب اومدی بیرون، وایسا. گفت این زن در رفت، پاسبانم با باتوم دنبالش داد. خانوم در حال فرار برگشت به پاسبانه گفت من زن فلانیم، چون شوهر این زن چهره معنونی بود در این شهر، آجدانه مقدار فروکش کرد از برنامش. گفت خیلی خوب، من به خاطر شوهرت کاری باید ندارم، اما دیگه اینجوری نبیرمت. گفت اومد در زد وارد خونه شد با 5 بچه، به اون زنی که براشون نون میپخت کاراشونو میکرد، گفت یه رو انداز برای من بیار. تابستونم بود، گرم بود، یه رو انداز. گفت این خانومی که براشون کار میکرد رفت یه شمد نازک یزدی آورد، گفت انداخت رو خودش، رو به قبله خوابید، گفت خدایا دیگه زندگی بسمه، الان مرگ منو برسون، و از دنیا رفت. این یه زن. یه زنم زنی بود که امروز ما روز 23 مارمزون با شکم پر از مشروب و کشیدن تریاک در اوج جوانی دیدیمش. حالا این با جوونا چه میکنه خدا میدونه. آگاه به قرآن، جاهل به قرآن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یک آیه هم از سوره مبارکه اسراء قرائت کنم. چه آیه ای؟ خدا از قرآنش تعریف میکنه که قرآن چیه. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ این گفتار نازل کننده قرآنه، گفتار سازنده قرآنه. 1500 سال این حرف خودشو ثابت کرده و مثل خورشید در هستی می درخشد. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن من شما را به جاده‌ای که پابرجاترین جاده، با قوامترین راه، استوارترین راه، پرمنفعتترین طریق هدایت میکنه. و یبشر المؤمنین، و این قرآن به مردم مؤمن بشارت میده. به چی بشارت میده؟ کدام مؤمنین رو بشارت میده؟ الذین یعملون الصالحات، اون مردم مؤمنی که تمام حرکات و کوشش‌هاشون مثبته. بشارت به این گونه مردم میده، ان لهم اجرا کبیرا، پیش پروردگار پاداش کبیر داره، پیش پروردگار باید اون پاداش خیلی عظمت داشته باشه که خدا کبیر ببینه اون پاداش، چون چیزی پیش پروردگار که خودش کبیر بی نهایته نباید بزرگ بنماد. او خودش بزرگ بی نهایته، چیزی پیشش بزرگ نیست. کسی که کم ظرفیته، چیزایی که حتی کوچیک بزرگ میبینه. میگن یه بیسواد روستایی اولین بارش بود اومد تهرون، میدونش روش پیاده شد، پشت کوها میان دره‌ها یه ده تا خونواده بودن اونجا زندگی میکردن. اون روزگارم نه برق دیده بود و نه ماشین، تو دهشون هم کمبودای زیادی داشتن، از جمله قاشوق کم داشتن. مثلا خانواده دو تا قاشوق چوبی داشتن، به تعداد نفرات قاشوق نداشتن. وقتی میاد در یه شهر نزدیکی و اسم تهرون رو میشنوه و سوار اون ماشینای قدیم میشه، میاد اول تهرون پیاده میشه، چشمش به این جمعیت میفته، میگه ای خدا این همه جمعیت قاشق از کجا میارن؟ کوچیک، کوچیک رو هم بزرگ میبینه، بزرگ، بزرگ رو هم عادی میبینه. اما پاداش اهل قرآن و اهل عمل به قرآن چیه که خدا میگه ان لهم اجرا کبیرا؟ خوش به حال شما مردوزم، خوش به حال شما اهل قرآن، خوش به حال شما که در حد خودتون عمل به قرآن میکنید. جوارا باد بر شما اجر کبیر خدا که نزدیک بهش برسید. قرآن، چقدر عاشق قرآن بود ابی عبدالله، چقدر عمل کننده به قرآن بود ابی عبدالله، که با این که سرشو از بدن جدا کرده بودن، هنوز قرائت قرآن از این سر قطع نشده بود. گچکار دارالعماره بنا به نقل شیخ مفید میگه من رو چوب بست داشتم دیوار رو گچ میکردم، جمعیت زیادی هم سر بازار کوفه جمع شده بود، منم خیلی خبر نداشتم چه خبره که دیدم یه مش زنان و بچه ها رو به اسارت گرفتن اووردن کنار بازار کوفه و 18 تا سر بریده رو بالای نیزه زدن و از همه سرها نورانی تر سری بود که جلوی همه سرها بود که یه مرتبه دیدم دولب اون سر به حرکت آمد، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. از چوب بس پریدم پایین اومدم جلوی ایوان، دقت کردم دیدم سر بریده ابی عبدالله او داره قرآن میخونه. گفتم آری حسین جان، حادثه تو از اصحاب کهف خیلی عجیب تره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا، ایّد و احفظ امام زماننا.